أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأجعل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. چون ما بحث جدیدی رو برای این چند روز باقی مانده سال نمیتونستیم شروع کنیم، یکی از مباحث اساسی مربوط به نواحی باقی مونده که مبحث مهم و نسبتا متولی است و نمیشه الان دیگه وارد شد. انشاءالله سال تحصیلی آینده آغاز میکنیم. دو سه نکته عمده مرتبط با نواحی رو در این چند جلسه باقی مونده سال عرض میکنیم، هرچند که متعارف نیست ولی از مباحث لازم و ضروری است. یکی از اونها کاربردها و برایندهای تقسیم احکام به اوامر و نواهی است. از جمله مباحثی که در علم اصول کمتر به اون اهتمام میشه، بیان ثمرات و نتایج و تأثیرات مباحث در زمینه‌های مختلف، از جمله در زمینه مدیریت اجتماع و تولید فقه نظام ساز و فقه سیاست، فقه تمدن، فقهی که جامعه رو باید تمشیت و تدبیر کند. چون این بحث کمتر میشه، غالبا از هم معطوف هست به آثار فردی احکام. به هر حال ما اگر بخواد جامعه رو اداره کنیم، از جمله امور مهم و بلکه مهمترین امور نظام سازی است. نظام سازی هم ذیلش تولید نهادهاست و ایجاد ابزارهای مدیریت کشور و جامعه و امت است. خاطر داشته باشید در یک مرحله ما به این مسئله پرداختیم که حکم به اقسام مختلف تقسیم میشه و حدود 24 تقسیم رو ما راجع به حکم عرض کردیم، ولی خب مجال بحث از پیامد و پیاورد و دستاورد هر یک از این تقسیمات نبود. به بعضی نمونه ها اون زمان اشاره کردیم، مثلا تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی رو مقداری از آثارش رو بیان کردیم، ولی همه تقسیمات دارای آثار و دستاوردهای ارزشمندی هستند و الا صرف تقسیم اگر بیان بشود بیان که آثار مترتب بر اون ذکر بشه، بحث چندان فایده‌ای نخواهد داشت. در وصول به این نوع از نکات کمتر توجه می شود. البته صرف برشماری آثار هم ممکنه فایده زیادی نداشته باشه. جهت دار بحث کردن مهمه، اینکه آثار رو معطوف به یه جهات خاصی تبیین کنیم. امروز دغدغه تولید فقه نظام تعبیری بعضی میگن و ما میگیم فقه نظام ساز که دقیق تر است، دغدغه جدی فضلا و اصحاب فقه خاص جوان تر هاست. منتها اینکه چگونه ما میتوانیم فقه نظام ساز تولید کنیم، گاه بعضی میان اصول رو زیر سوال میبرن، اصول فعلی را، اصول فقه موجود رو زیر سوال میبرن و خدشه بر اصول فقه فعلی وارد میکنن که این اصول فقه به کار تولید فقه نظام ساز نمیاد. این اصول فقه نمیتواند فقه حکومت تولید کند. به نظر ما اگر معنی این باشد که اصول فقه مدون فعلی به کار نمی آید، یعنی این استعداد رو ندارد، این استعداد و ظرفیت رو ندارد، اگر کسی چون این حرفی بزند خطاست. او عمق و عظمت و دقت این اصول، اصول فقه موجود رو در نیافته و یا نمیتواند درک کند که این اصول فقه و اصول فقه موجود رو چگونه میتوان به خدمت تولید فقه نظام ساز در آورد. توان این فقه رو در نیافته یا خود فاقد توان بهره برداری از این اصول فقه است. قبول داریم که اصول فقه کنونی با همین بساطت و وضع موجود به این مسائل کمتر پرداخته است. دغدغه اصول فقه موجود تولید فقه نظام ساز نبوده است. فقه تمدنی، فقه سیاسی، فقه سیاست، فقه اجتماع، فقه اجتماعی نبوده. اما همین اصول فقه قابلیت و ظرفیت تولید این گونه فقه ها رو دارد. لکن ذهن خوبی لازم است و توانی و ارادهی که همین اصول فقه رو پای کار تولید فقه نظام ساز بیاورد، پای کار تولید فقه تمدنی و فقه تمدن، فقه اجتماعی و فقه اجتماع و فقه سیاسی و فقه سیاست بیاورد. ترکیب ها با هم تفاوت دارن، توجه دارید. اونجایی که ترکیب وصفی است اشاره به رویکرد فقه داره. وقتی میگه فقه سیاسی یعنی فقهی که رویکرد جهتگیری آن سیاسی است، فقه اجتماعی یعنی فقهی که رویکرد و جهتگیری آن اجتماعی است و ناظر به اجتماع دیدن شئون و امور است. فقه تمدنی یعنی فقهی که میتواند تمدن بسازد، روکرد تمدنی دارد. وقتی وصفی میگیم الفقه اجتماعی، الفقه سیاسی، الفقه حضاری، اما اونجایی که وصف رو وصف اضافه میگیریم، ترکیب اضافی است، یعنی مثلا میگیم فقه تمدن، فقه اجتماع، فقه سیاست، فقه حکومت، اونجا یعنی این که تمدن، جامعه، سیاست، حکومت متعلق به موضوع مضاف الیه، موضوع فقه است، میشه فقه مضاف. من بیشتر مایلم فقه، الان تعبیر معروف شده میگن فقه مضاف یا باید میگن فقه معاصر. فقه مضاف یک فقه محدود است، یعنی برشی است از فقه. وقتی میگیم فقه تمدن یعنی فقهی که احکام تمدن رو بیان میکنه، فقه سیاست یعنی فقهی که احکام سیاست رو بیان میکنه، فقه اجتماع یعنی فقهی که احکام جامعه رو بیان میکنه. خب این مثل یه بابی از ابواب فقه است، برشی است از کلیت فقه. این خیلی با ارزش البته، ولی مهمتر از این ترکیب وصفیه، یعنی فقه سیاسی، فقه سیاست یا فقه سیاسی. فقه سیاسی مهمه، فقه سیاسی نه به معنی فقه سیاست. خیلی ها همین ترکیب شایع میگن فقه سیاسی، منظورش فقه سیاسته، یعنی فقهی که احکام سیاست رو بیان میکنه. میگن فقه سیاسی، اما فقه سیاست از اون اراده میکنن. اون دسته از احکامی رو که موضوع سیاسته اونو میگن فقه سیاسی، در حالی که اون فقه سیاست هست، احکام سیاست هست. مهمتر از ترکیب اضافی ترکیب وصفی است. فقه سیاسی یعنی فقه سراسر آن با جهتگیری و رویکرد سیاسی، فقه حضاری و تمدنی یعنی فقهی که سراسر آن معطوف به تمدن سازی است، و اینطور فقه اجتماعی. در واقع ترکیب اضافی بخشی است و برشی است از فقه، میشه همون فقه مضاف که گاهی تعبیر میکنن از اون. اما ترکیب وصفی وصف کل فقه میشه، یعنی کل فقه ما سیاسی باشد و هست. بیانی مثل بیان مرحوم آیت الله بوجردی اینجا معنی پیدا میکنه و مربوط به این نگاه هست. ایشون میفرماد که ما اصلا کل فقهمون سیاسی و اجتماعی است، و یه تعبیری نزدیک به این مضمون میفرمون که اصلا ما حکم فردی نداریم، حکم غیر سیاسی و غیر اجتماعی نداریم در اسلام. و جالب است که این مطلب رو در مباحث صلات جمعه طرح کردن ایشون، البدر الظاهر فی حکم جمعه و المسافر، که تقریر دروس طلوع بروجید هسته های منتظری است. اونجاست ایشون می فرماد که اصلا ما در فقه همون غیر اجتماعی سیاسی نداریم، همش اجتماعی سیاسی است فقه ما. این میشه همون فقه سیاسی، فقه اجتماعی، نه فقه اجتماع. فقه اجتماع مثل فقه طهارت است. چطور فقه باب معینی مثل مسئله طهارت محدود یه باب، اما فقه سیاسی یعنی فقه که کلش روکرد سیاسی داره و همچون سایر اوصاف. برای تولید فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه تمدنی و امثال آن، ما نیازمند یه اصول فقه جدید نیستیم که یک اصول فقه دیگری رو تأسیس کنیم. نخیر، همین مواد باید صورتبندی جدید بشود. همین موادی که در اصول فقه کنونی آمده است باید صورتبندی جدید بشه، سازماندهی جدید بشه مطالب همین دانش اصول. و در همین اصول مقداری با به همین اصول با روی کرده اجتماعی، سیاسی، تمدنی نگاه کنیم، ببینیم اگر بخواد همین اصول فقه با فقه با روی کرده تمدنی بسازد، فقه با روی کرده اجتماعی بسازد، فقه با روی کرده سیاسی بسازد، چه چیزی باید درش افزوده بشود. این فقه کاستی دارد، اصول فقه، این اصول فقه کاستی دارد، درش بحثی نیست، اما ناراستی ندارد. این اصول فقه لازم است که مباحثی درش افزوده شود، به عکس آنچه که میگن اصول فقه متورم است. هرگز چنین نیست. بله، بعضی از مسائل رو ما در این اصول نابجا کش میدیم، طولش میدیم، درسته. در مقام تحصیل نباید انقدر طولانی بشه، در مقام تحقیق چرا؟ اصولا مقام تحقیق هرچه تفصیل و هرچه تعمیق شود بحث، محبوبیت و موضوعیت داره، ارزشمنده. که درس خارج اینه، درس خارج تحقیق است نه تحصیل. تحصیل مال سطحه. قرار این که ما همین تقسیم را که در ذیل اوامر بخشی از تقسیمات میاد و گاه مقداری در اصول عملیه بعضی تقسیمات احکام مطرح میشه، مثلا فرض کنید که تقسیم حکم به واقعی و ظاهری رو در اصول عملیه مرحوم شیخ ملهم از مرحوم صاحب وافی عهده، در ذیل اوامر تحت عنوان تقسیم واجب تقسیماتی انجام میشه که اینا رو ما بحث کردیم و بحث کردیم هم که این تعابیر یه مقدار دقیق نیست. ما تقسیم واجب نمی کنیم، تقسیم حکم میکنیم و حکم مقسم است نه واجب. واجب به تکلیفی و وضعی تقسیم نمیشه، بلکه اینکه تکلیفی یه قسمش حرامه، مکروهه، مستحبه، اونا اقسام تکلیفی هن. این تقسیم واجب نیست بلکه تقسیم حکمه. و این بیدقتیست که اگر بگیم و غالبا گفته میشود. در هر حال یکی از تقسیمات که کمتر ارزش و کاربرد اون مورد توجه قرار گرفته، تقسیم حکم به ایجابی و سلبی، به تعبیر ما بعثانی و نهیانی است. حکم بعثی داریم، ایجابی اوامر عهده‌دار بیان آنند، و حکم نهیانی داریم که نواهی عهده‌دار بیان آن هستند. چون که بعضی تقسیمات هم هست که اصولاً و هرگز به مثابه تقسیم مطرح نشده و در حالی است که سراسر فقه ما میتواند به این دو قسم تقسیم بشه و اون تقسیم حکم به حقوقی و تکالیفی است. احکامی که در فقه ما آمده و در متن شریعت وجود داره هم بیان کننده تکلیف است و هم بیان کننده حقوق است. این که مشهور است که موضوع فقه فعل مکلفین است، نباید به این معنا تفسیر شود که فقه فقط بیان کننده تکالیف است. و این فهم غلطی که بعضی افراد سطحی نگر ناآشنا یا مقرض مطرح میکنن که فقه فقط تکلیف مدار است و دنیا دنیای حقوق است، در دوره مدرن به تکلیف توجه نیست و بلکه اصل این است که هر کسی چه حقی دارد. اینا فهمهای سطحی و گاه مغرضانه، بیانهای مغرضانه است. نخیر، فقه ما آکنده است، مشهون است، هم از بیان تکالیف هم از بیان حقوق. متن شریعت این گونه است که فقه ما میکنی است. البته این اشکال رو میپذیریم که فقه ما اهتمام به تقسیم حکم به این دو بخش و اصول ما توجه به تقسیم احکام به این دو قسم، قسم حقوقی و تکالیفی نداشته و احیانا اگر هم تفتنی ارتکازن وجود داره به پیاوردها و دستاوردهای این تقسیم توجه نشده. اگر ما حکم رو به این دو قسم تقسیم کنیم چه نتایج و پیامدهای ارزشمندی خواهد داشت در اداره جامعه، در تولید تمدن، در مدیریت امت، چه پیامدهایی داره؟ این خب بهش توجه نشده، چون که در بخش‌های دیگه هم همین مشکل رو ما داریم. این 24 تقسیم که ما عرض کردیم بعضی شهیانان ممکنه مورد توجه نبوده یا جدید هست، بعضی هم اگر در اصول ما عمدتا مطرح شده که طرح شده به پیامدها و نتایج این تقسیم و کاربردهایی که این تقسیمات داره کمتر توجه شده. ما در واقع میتونیم بگیم دو سه تقسیم کلان داریم و طبعا آثار و پیامدهای کلان هم این دو سه تقسیم داره خواهد داشت. یکیش همون تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است که متعارف هست و بحث میشه و خاصه از زمان صاحب وافیه این مسئله به طور جد در اصول ما مطرح شده. تقسیم دیگر تقسیم به اوامر و نواهی که البته تقسیم حکم نیست، چرا که اوامر و نواهی در واقع ابزارهای بیان حکمند. امر ابزار بیان حکم، نهی ابزار بیان حکم، نه خود حکم، حکم چیز دیگه است. فلذا ما تعبیر میکنیم به تقسیم حکم به بعثانی، اون که بعثی و انگیزشی است، و نحیانی، اون که به اصطلاح قسم بازداشتنی است. این هم تقسیم بسیار مهمی است. تقسیم دیگری که گفتیم مقفول است تقسیم به حقوقی و تکالیفی است. اینا تقسیم های عام و شاملن، یعنی سایر تقسیماتی هم که احیانا ممکن راجع به حکم مطرح بشود میتواند به نحوی از انها ذیل این نوع تقسیمات قرار بگیره. به هر حال اونها هم یا حیث حقوقی دارن یا تکالیفی، یا تکلیفی هند یا وضعی، یا بعثانی هند یا نحیانی. اول مطلبی که در این قسمت در اینجا عرض میکنیم بعد از این مقدمه نسبتا متول این است که در حوزه نواهی باید گفت از جمله مسائل مهم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حکم به دو قسم کلان با همین تعبیر ما نحیانی و بعثانی تقسیم میشه. خاطر دارید که ما عرض میکنیم اوامر نواهی حکم نیستن، گرچه در مقام بحث از اون جهت که ما از اوامر، از امر و از نهی حکم الهی رو کشف میکنیم، مشیت تشریع الهی رو کشف میکنیم و در نتیجه در مباحث الفاظ ما باید الفاظی رو که به مثابه آلات و ابزارهای ادای احکام و انتقال احکام، بیان احکام قلمداد میشن باید بحث کنیم، اشکالی نداره. اما مهمتر از اون این بود که ما میمدیم راجع به خود حکم بحث میکردیم، نه ابزار ابراز حکم. امر ابزار ابراز حکم وقتی است، نهی ابزار ابراز حکم سلبی و نهیانی است. خودش حکم نیست، وسیله ابراز است. یک مطلب گفتیم، بعض این نکات رو بخوایم عرض کنیم، همین که تقسیم حکم شرعی و بعثانی و نهیانی از جمله تقسیمات کلانه که تمام احکام به حیثی میتواند ذیل هم تقسیم کلان قرار بگیره، چون یا بعثانی است یا نهیانی است. ما ماهیت حکم رو به خاطر داشته باشید، نظر خاصی در خصوص ماهیت حکم داشتیم. در ماهیت حکم گفتیم حکم رو ما عبارت میتونیم از مشیت تشریعیه، مشیت الهیه رو حکم میتونیم، نه مثلا امر را یا نهی را. اینها ابزارها هستند، وسایل ابرازند. از شود که مرحوم آقای حسین هلی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بسیار برجسته عصر ما بوده و از شاگردان میرزای نائینی است و در ردیف مرحوم آقای خویی است و در افق آقای خویی و شاید در یه جهاتی مثل در اصول بسا از آقای خویی هم قوی تر بوده، شون در واقع مباحث اصولیشون تحت عنوان اصول الفقه در 12 جلد نوشته شده. هم شاگردی ایشون مرحوم آقای مظفر همین نام رو گذاشته بود کتابش در 2 جلد، منتها مرحوم مظفر کتاب اصول فقه نوشته ولی تحت تأثیر میرزای نائینی استادشه و برای تدریس کتاب رو نوشته، به نتیجه خب خلاصه و جمع و جور و تا حدی آموزشی است. ولی مرحوم آقای عاشق حسین هلی از آن تعالی علی در صدد بوده که تقریر کنه دروس استادش رو عمدتاً و به نحوی کتاب اصول الفقه مرحوم شیخ حسین هلی 12 جلد شرح گویی فواید الاصول میرزای نائینی است، چون که فواید الاصول میرزای نائینی هم تعلیق بر کفایت الاصول مرحوم محقق خراسانی است، چون میرزای نائینی با اینکه هم تراز ماخوند خراسانی شد اما اول شاگرد محقق خراسانی بوده و در مشروطه در عرض محقق خراسانی اگر مطرح شد دل آراء به اصطلاح معاصر و به روزی که ارائه میکرد در مسائل سیاسی، خب به هر حال دیگه در تراز مراجع قرار گرفت و در گاهی به عنوان رقیب مرحوم آخوند تلقی شد و نسبت بقیه فقها در روز آمد سازی فقه خب پیشرو بود و پیشتر از دیگران بود. در هر حال ایشون یه تعبیری داره که من، یعنی یک بخشی از عرضی که من عرض میکنم، برای اینکه عرضی که ما میگیم خیلی هم ناشیانه تلقی نشه، بگیم بعضی بزرگان هم یه بخشی از مطلب رو فرمودند، این که من عرض میکنم اوامر و نواهی در واقع خود حکم نیستند، ابزار ابراز حکمند. ایشون تعبیر دارن به همین شکل. ایشون میفرماد که اگر من متنیشون رو که یادداشت کرده بودم به بله، ایشون داره که و بالجمله نسیقت هی آلت البعث و آلت الزجر، الناشئين عن ذلك الطلب الذي هو المحبوبية في الأوامر والمبغوضية في النواحي. بفرمود که صيغه مثلا امر، صيغه نهی، اینا ابزار بحث و ابزار زجرند، ابزار انگیزش و بازداشتنند. اینها از طلب ناشی می شوند، چون میگه نه طلب ترک فعله، چون که ما مرز کردیم امر طلب فعله، ولیکن اوامر و نواهی اینا ابزارهان، آلات ابراز بعث و زجرند. و طلب هم محبوبیت در اوامر و مبغوبیت در نواهی هن. من هستم که کلام این بزرگوار رو قبلا ندیده بودم و اون نظر رو عرض کردم که ما باید حکم رو، حقیقت حکم رو عبارت بدانیم از مشیت تشریعیه، ولی فرمایشون نزدیک به عرض حقیره. ایشون هم می‌فرماد که در واقع طلب محبوبیت، طلب فعل، طلب ترک هم مبغوضیت، و اینا حکمند، ولی به وسیله آلات و ابزارهایی چونان اوامر و نواهی ابراز می شوند. و در حقیقت و تلک المحبوبیه هی الباعثت علی قلب ذلک الفعل المحبوب، اون محبوبیت این همون چیزیست که وامی دارد مولا را به طلب فعل محبوب. به حارت کلم مبغوضیه هی الباعثت علی طلب ترک ذلک الفعل المبغوض، و همین مبغوضیت همون چیزیست که مولا رو برمیانگیزه که طلب کنه ترک این فعل مبغوض را. فالحکم الحقیقی هو طلب الفعل و طلب الترک. خوشون یه پله آمده جلو و اون این که آقا امر حکم نیست، نهی حکم نیست، طلب فعل حکم است، طلب ترک حکم است. ما عرض بکنیم نه خیر، اون مبغوضیت و محبوبیت حکم است، مشیت تشریعی حکم است. اونی که در ساحت الهی به مسابه مشیت شکل میگیرد، مشیت الهی حکم اوست. حکم اون چه که قطعی است مشیت است، مشیت تشریعی است. چنون که در عالم تکوین هم مشیت حکم است، مشیت تکوینی حکم الهی است. اونطوری مشیت تکوینی ممکن به بیان آیه روایتی بیان شود. در تشریع هم همینطوره، تشریع و تکوین قرین همند، همقرانند، به موازات هم از ساحت الهی صادر می شوند. یکی صورت تکوینیه دارد که اراده الهی معطوف به کون است، ولذا اذا ارادن یقول کن فیکون. در اینجا مشیت همان، وقوع شیء هم همان. در حکم تشریعی نه، در حکم تشریعی ابراز طلب هست، ولی اینکه عبد آیا اطاعت بکند یا نکند آزاد است، و اراده عبد اینجا دخیله. در تکوین اراده عبد دخیل نیست، در تشریع اراده عبد دخیله. مقداری در واقع به یه معنای پله رو مرحوم حسین حلی رضوان الله علیه به سمت این عرضی که ما داریم برداشتن که به هر حال خود امر و نهی حکم نیستن، اون طلب حکم است. طلب هم ناشی از مبغوضیت و محبوبیت است. دیگه نفرموده است که آقا مبغوضیت و محبوبیت حکم است، نه طلب. و ما عرض میکنیم که مشیت حکم است، حالا مشیت زجری یا مشیت بعثی. خب پس بنابراین یکی از نکاتی که در زیل این بحث قابل طرح هست، این که توجه کنیم یکی از تقسیمات اساسی حکم، تقسیم حکم به بعثی و زجری یا بعثانی و نحیانیست، زجرانیست در واقع. این یک نکته. نکته دیگری که مطرح میکنیم، اینو عرض میکنم و مجال محدوده، شما تأمل بفرمید جلسه بعد به سبک سامروی بحث کنیم راجبش. دستاوردهاییست که این تقسیم داره، این تقسیم حکم به بعثی و زجری دستاوردهایی داره. گاهی شما میشنفید که مثلا از ناهی بعضی از اصولیون یا فقها که اصالت احتیاطی هند، یعنی گرایششون به نهی بیشتره که خودداری کنن، بازداشتن، بازداشتگی. بعضی اصولیون و فقهای ما برعکسن، اصالت البراعتی هند، این که نهی نیامده است و احیانا امری نیامده است تا احراز شود. در روزگار ما بعضی از فقهای جوانتر، گاهی فقهای زمان زده تر احیانا میخوان به سمتی ببرن شریعت رو که لبه های شریعت رو بسابند، هی آسونش کنن. شاید ظاهر قضیه این باشه که بگن دلسوز مردم هن، مثلا دلسوز مکلفین هن، که به نحوی آرام آرام نوعی از اباهیگری و رواانگاری رو بر جامعه حاکم کنن. در احیانا اگر اهل فتوا هم باشن، در فتاوایی هم که صادر میکنن این روکرد تأثیر گذاشته و روکرد تحلیلی اونها بیش از روکرد تحریمی آنهاست. غالب این افراد هم، این دسته دوم، تحت تأثیر نظام حقوق بشرند و میخواهند که مسائل رو در اصطلاح جوان ها و فرنگی ها در پارادایم حقوق بشری حل کنند. از اساس این البته خطاست. حقوق بشری به حقوق بشری سکولار غربی اصولا یک گفتمان دیگری است، یک مکتب دیگری است، یک عالم حکمی و حقوقی دیگری است. فارغ از اینکه غلط یا درست، به هر حال یک عالم دیگری است و فقه ما هم عالم دیگری از زیسته، یک زیست جهان حکمی دیگری است غیر از زیست جهان حکمی حقوق بشری. دو نظامن، نمیشه مسائل هر نظام رو باید در ظرف همون نظام حل کرد. نمیشود مسائل یک نظام رو برد در ظرف یک نظام رقیب و بلکه معارض حل کرد. این علمی نیست و این آفات و آسیب‌های فراوانی دارد و اساس شریعت رو به هم می‌ریزد، یعنی شریعت رو محو می‌کند. شما وقتی فرض کنید نظام حکمی صدرائی رو و یا عموماً نظام حکمی اسلامی رو که می‌خواهد همه مسائل رو برهانی کند و همه مسائل رو به احیانا قضیت القضایا و بداهت منتهی کند، اینا شما بیاید توی یک نظام حکمی مثلا تشکیکی و نسبی گرایانه و احیانا حتی شک گرایانه بخواید حل کنید، همه چیز خراب میشه. اصلا علمی نیست، فارغ از غلط و درست بودن. من میگم علمی نیست، که غلط هم هست. گاهی مثلا تصور میشه که ما تا جایی که میشه نواهی الهیه رو، احکام زجرانی و نحیانی الهی رو لبهاشو بسابیم، ولی توجه نداریم که چه پیامدهای ارزشمند این حکم نحیانی دارد و این تقسیم که خدامتال در واقع مجموع احکامش رو در چارچوب اون تقسیم کرده است. من توقعم اینه بعد از این مقدمه مفصلی که بعضیشان در دروس خیلی گذشته های دور عرض کرده بودیم و تکرار شد، توقعم این است که تأمل بفرمید، یکی دو سه جلسه که تا پایان سال از اصول خواهیم داشت تأمل بکنید راجع به دستاوردها و معطیات و نتایج ارزشمندی که تقسیم حکم به بعثی و زجری، بعثانی و نهیانی، ایجابی و سلبی دارد انشاءالله در جلسات بعد بحث کنیم. این رو احتیاج به تأمل داره، میخوام که شما هم تأمل کرده باشید یا مراجعه کرده باشید و آماده باشید یه مداری هم شما بحث کنید انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.